دیگه تو بهم رحم نکنی دیگه کجا برم مولای یا مولای انت المعافی و انا المبتلا وهل يرام المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرام الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتهجر گناه سرگردونم کرد خدا و هل یرم المتحیرم الا دلیل مولای یا مولای انت الغفور و انا المذنب و هل يرم المذنب الا الغفور وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب اونی که همیت داره اینه پیمان ببندیم دیگه دنبال خطا و معصیت ندیم کاری نکنیم دل امام زمان رو برنجونیم اذیتش کنیم که تلویان فرمود یونس پیغمبر اگه تو دل ماهی افتاد از خطای خودش بود اما من اگه در غیبتم نتیجه خطا و معصیت دوستانم امتم بیش از این موجب غیبت امام زمانم نشم دلشو نسوزونم اگه یاریش نمی کنم زحمتشو زیادتر نکنم خدایا قلب مقدسش از هممون امشب راضی و خوشنود بدار هممونو جز یاران خوب حضرتش قرار بده خدایا امشب امام زمانمون دعاگوی ما قرار بده مولای یا مولای انت الرب و انا المربوب کجا برم تو مولای منی تو پروردگار منی منم پرورش یافته تو هم هرچی دارم از تو مولا جانم و هل یرحم المربوبم الا الرب مولای یا مولای انت المتکبر و انا الخاشع و هل یرحم الخاشع الا المتکبر مولای یا مولای مولای یا مولای یا مولای یا مولای ارحمنی برحمتک و ارزقنی بجودک و کرمک و فضلک یا ذا الجود والإحسان والتول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين
فالشهر أجب داد گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا بر چهره اگر داد گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا سوی تو به امید عطا آمده ام سوی تو به امید عطا آمده ام جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه.
دعا و راز و نیازتون قبول باشه و بهترین اجابت ها نصیب دعاهاتون دوستان شنونده. برنامه خلوت انس رو تقدیم شما کردیم با قرائت مناجات حضرت امیر سلام الله علیه در مسجد کوفه با نوای حاج مهدی سماواتی. ممنونم که شب بیدار هستید و در این سفر شبانه رادیو معرف رو گوش میکنید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. در ادامه بخش سوم برنامه ها برای بیداری رو با هم میشنویم با درس گفتاری از استاد رحیم پور ازقدی و موضوع مدل انقلاب ایدئولوژیک و سیاسی ایران مطابق اسناد لانه جاسوسی آمریکا.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را انسا کنند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بعضی از اسناد لانه رو خدمت شما بازخوانی بکنم، دعوت کنه ما رو به یک تأمل مشترک راجع به مسئله نگاه استعماری و امپریالیستی، نفوذ بیگانه در کشور و نگاه اونا به انقلاب. اولا 13 آبان 43 آمریکا و غرب به دست شاه امام رو از ایران بیرون کرد. 13 آبان 57 فرزندان امام ریختن به خیابانها و مقدمات اخراج شاه از ایران رو فراهم کردن. 13 آبان 58 فرزندان امام و انقلاب آمریکا رو از ایران بیرون کردن و امروز آمریکا، انگلیس، صهیونیسم در کل منطقه خاورمیانه و جهان اسلام در خطر اخراجند و خودشون رو اعتراف میکنن که هر جا ما به یک قدم عقب گذاشتیم جای خالی ما رو انقلاب ایران، انقلاب اسلامی و آموزه های امام پر کرد. آخرین نمونش یه حرف نخست وزیر اسرائیل بود که گفت 3 جمهوری اسلامی در 3 طرف ما تشکیل شده و داره تشکیل میشه. از لبنان آمدیم بیرون، یه جمهوری اسلامی در مرزهای شمالی ما تشکیل شد. از غزه آمدیم، یک جمهوری اسلامی در مرزهای غربی ما درست کردن. از کرانه غربی رود اردن هم پامونه بذاریم بیرون، جمهوری اسلامی سوم تشکیل میشه در کنار ما. این معنیش اعتراف اوناییست که در 13 آبان 43 امام رو اخراج و تبعید کردن و حالا خودشون دارن از منطقه و از جهان اسلام تبعید میشن. یا اعترافاتی که آمریکایی‌ها میکنن که امروز از افغانستان تا عراق تا فلسطین تا لبنان حساس‌ترین مناطق جهان و جهان اسلام و جهان، امروز حرف انقلاب اسلامی بیشترین خریدار رو داره و تعیین کننده است و بدون همکاری انقلاب اینا خودشون میگن ما هیچ کار نمیتونیم بکنیم توی مناطق. میگن هزینه اشغال عراق و افغانستان و کاری که در لبنان اینا کردیم ما دادیم، اما نتیجهش به سود انقلاب اسلامی وارد شد. از سال 43 تا 89 ظرف 46 سال، کمتر از نیم قرن، با چشم خودمون دیدیم تحقق ان تنصر الله ینصرکم رو. دیگه اینا لازم نبود که بریم تاریخ انبیا و اولیاء گذشته رو بخونیم، به چشم خودمون دیدیم. دیدیم وقتی امام و مجاهدان و شهداء جبهه امام وارد صحنه شدن به قصد غربت فداکاری و جهاد کردن، خداوند چجوری جلوی راه رو باز کرد و همطور آمدن جلو و جلو. تلفات انسانی، حالا تعبیر تلفات تعبیر درست نیست ولی از نگاه تحلیلگران بیرونی میگم، تلفات انسانی و ضایعاتی که ایران داده نسبت به اون چی که همین دو طرف ما افغانستان و عراق دادن هیچی نیست. ضایعات، تلفات، صدماتی که افغانستان، عراق، لبنان، فلسطین، کشورهای مختلف خوردن تا الان، حالا اونایی که تسلیمن کاری نکردن که هیچی، اینا تازه کشورهایی هم که توش فعالیت هایی شده و میشه. شما مجموعا ببینید هر کدوم از این کشورها چند میلیون پشته آواره مفقود، تازه الان کشورهاشون تحت اشغال، آینده نامعلوم، نه استقلال، نه آزادی، نه حتی رفاه که وعدش رو غرب میداد، که آمریکایی‌ها گفتن ما عراق و افغانستان رو که از دو طرف ایران اشغال بکنیم یک مدینه فاضله‌ای درست بکنیم اونجا که معلوم بشه دموکراسی و رفاه و آزادی و حقوق بشر و اینا، خود مردم ایران میگن بفرمایید داخل. خب داریم میبینیم چیکار کردن با ملت عراق و افغانستان. یعنی حتی امنیت و رفاه، حداقل امنیت و رفاه نیست چه برسه به مسائل دیگه مثل پیشرفت و این مباحث. اینکه ایران با تلفات و ضایعات و صدماتش که اصلا قابل مقایسه با هیچ کدوم از این کشورها نیست به لحاظ کمی، شاید ما واقعا یک پنجم یک دهم اینا ما صدمه نخوردیم، و این همه دستاورد که امروز شده ایران کانون دوم قدرت سیاسی ایدئولوژیک در جهان، اینا محصول باور کردن همون وعده های الهیه و ولایت، ولایت فقیه. چون تفاوت ما با اینا، با بقیه اینا در کشورهای دیگه به لحاظ سیاسی رهبری دینی تو همین قضیه است، نوع نگاه به دین، نوع نگاه به جامعه و به جهان. حالا این سیر، خود امام شما یادتونه همیشه میگفت که اینا کار ما نیست، و بعد میگفت که از هیچ چیز و هیچ کس جز خودتون نترسیم. میفرمود اگر از داخل ما خودمون سالم باشیم، از بیرون هیچ کس نمیتونه ما رو از سر راه برداره. تازه از سر راه به لحاظ فیزیکی و مادی هم برداره، پیروز نخواهد شد. و ممکنه 30 سال، 40 سال، 20 سال، مثل همین مسیری که توی 30 40 سال طی شد، دیروز زود داره، سوخت و سوز نداره. ضمن این که ایشون همیشه میگفت آموزش میداد، یعنی در صدر آموزهای انقلاب اسلامی باید تا نسلها قرار داشته باشه، نسلهای بعدم متوجه باشن که تز مبنایی انقلاب اون جمله‌ای که میگفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه است، که البته جمله هم باید درست فهمیده بشه، معنیش این نیست که ما به نتیجه کار نداریم. یک عده نتیجه اینجوری کردن که اینا به نتیجه کار ندارن، کلشون میزن پایین میان جلو. نه، این انقلاب سرخپوستی نبوده. ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، یعنی اونی که برای ما اولویت داره نتیجه معنوی است نه نتیجه مادی. نتیجه مادی مسئله ثانوی است، مسئله اول تکلیفه، یعنی نتیجه معنوی. و الان نتیجه گرای ما، امام نتیجه گراست، انقلاب اسلامی نتیجه گراست، اصلا آدم عاقل نتیجه گراست. مگه میشه عقلانیت باشه به نتیجه کار نداشته باشی؟ این حرف معنیش اینه که ما نتایج و اهداف معنوی رو فدا دستاوردهای مادی نمی کنیم. یعنی ما مأموریم به تکلیف نه نتیجه، یعنی ما ماده رو از معنا تفکیک نمی کنیم، ما معنویت رو فدای ماده نمی کنیم. ما اصالت دنیا نیستیم، ما سکولار نیستیم، ما اصالت خدا و اصالت وظیفه ایم، اصالت رشد معنوی. معمولا هم نتیجه مادی هم داره. من وقتی عرض کردم در این 200-300 سال اخیر در تاریخ ایران که این همه مبارزات شده دیگه، از قضیه تنباکو و بعد چی و همینطور مشروطه و بعد نفت و مسائل مختلف. ایران که کشورش آرامی نبوده مثل بعضی از کشورهای دیگه تو منطقه یا تو دنیا، اینا مثلا 1000 سال تکون نمیخورن، 1000 سال اشغالشون میکنن، 500 سال تکون نمیخورن، تا زبانشون، خطشون، ادبیاتشون، دین و مذهب همه چیشون از دست میدن. ملت ایران اینجوری نیستن که، اصلا این ملت ناآرامیه، هیچ وقت تسلیم نشده. ولی در تمام این مبارزه هایی که شده شکست خوردیم یا ناقص بود، برگشت به عقب بود، جز اون تنها جایی که پیروز شدیم، یعنی تنها جایی که نهضت پیروز شد، اون جایی بود که نهضت به تکلیف اندیشید نه به نتیجه. فقط همین نهضت به نتیجه رسید، یعنی تنها نهضتی که به نتیجه رسید، نتیجه مادی پیروزی، اون نهضت و حرکتی بود که میگفت من برای نتیجه مادی نمیجنگم، برای نتیجه معنوی، برای تکلیف میجنگم. این خیلی مهمه. تمام نهضت هایی که نتیجه گرای صرفا مادی بودن شکست خوردن تو ایران. تنها مردی که پیروز شد، تنها انقلاب که نهضتی که به انقلاب منجر شد و به پیروزی رسید، کسی بود که گفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه. فقط او اتفاقا به نتیجه رسید. بعدم گفت که از خودتون بترسین، از دشمن نترسین. یعنی اگر ما آدم بمانیم، اگر فساد مالی و فساد اعتقادی، فساد سیاسی، فساد اخلاقی، این چیزایی که سراغ همه ما میاد، اگه اینا ما رو خراب نکنه، از داخل ما محکم باشیم، از بیرون نمیتونن ما رو از بین ببرن. تو روایت هم میگن لا تخف الا ذنبک، از هیچ چی نترسید الا از گناه، از کیش فساد خودت، از هیچ چی دیگه نترس. اگر از داخل محکم باشی، از بیرون کسی از پس ما بر نمیاد. و اما راجع به اسناد، هیچ جا صحبتی اسناد اصلا نبود در 23 سال، غیر از اما اول که می آمدن سندها رو میخوندن بخشش و اینا، دیگه مثل که فراموش شد اینا. در حالی که من عقیده دارم به دلایل مختلف، جهان مختلف، باید این مجموعه این 70-80 جلد اسناد رو که حالا توی 7-10 جلد قطورتر چاپ شده، اینا رو باید یک کار قوی کارشناسی، چند تا تیم بشینن روش کار دقیق بکنن، این هم به لحاظ جامعه شناسی سیاسی، هم به لحاظ علوم سیاسی، هم به لحاظ جریان شناسی داخل، هم به لحاظ دشمن شناسی، هم به لحاظ امنیتی و همین کارهای اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی که دشمن داره فعال میکنه، اینا همه هزاران سرنخ ازش بیرون میاد. فقط مسئله اشخاص نیست که بگید تمام شده، ضمن که همون اشخاص بعضیشون هنوزم فعالن، تو دهه گذشته دوباره آمدن جریان سازی کردن، حتی اون فکر تو حکومت هم اومد. ولی اینا که تمام نمیشه، روشاشون رو باید شناخت. یک چند تا تیم قوی کار کشته باید بشینن از جهات مختلفی اسناد رو چیز کنن. الان من یک دو تا نمونهش اینجا خدمتتون میگم. اولا خیلی جالبه که تمام سرویس های جاسوسی مهم دنیا و همینطور منطقه با سرویس جاسوسی آمریکا و انگلیس، اینا در کنار هم یه اتاق فکر و اتاق فرمان واحد داشتن. سندهای مختلفی توی اسناد لانه هست که سرویس‌های جاسوسی کشورهای حکومت‌های آمریکایی، انگلیسی که منطقه هستن و بودن، از کشورهای حاشیه خلیج فارس تا کشورهای شرق ما، غرب ما، اینا همه اینا سرویس‌های جاسوسی شون، از مصر و عراق و سعودی و امارات و قطر و عمان و پاکستان و ترکیه و ترکیه اون موقع که آمریکایی تر بود، اینا همه اینا با هم دیگه با سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اینتلیجنس سرویس انگلیس و اسرائیل موساد، اینا همه با هم مرتبط بودن از همون موقع. مثلا مکرر توی اسناد نوشته که از فلان سرویس جاسوسی خبر دادن در ایران چه خبر، ارزیابی سرویس جاسوسی فلان جا راجع به ایران چیه. یعنی اون طرف 10-20 تا سرویس‌های جاسوسی، سرویس‌های اطلاعاتی با هم مشترک کار می‌کردن، حالا بلوک شرق هم که جداگانه کار می‌کرد، یعنی شوروی و کمونیستا و سرویس های جاسوسی اروپای شرقی، اینا همه تو ایران مشغول بودن. بنابراین با دو تا بلوک عظیم و ده ها سرویس اطلاعاتی، اصلا 30 سال پیش اینا تو اسناد لانه هست. وقتی اینا اینجور تحلیل میکردن و برای نفوذ تو حکومت برنامه داشتن، تو دولت، تو مجلس، بعد از انقلاب نفوذ در قم بین علما و بیوت بعضی مراجع برنامه داشتن، تو روشنفکرها، تو دولت موقت، تو دانشگاه ها، تو حوزه، تو کارخانه ها، تو قومیت ها، تمام اینا اسنادش هست. برنامه برای نفوذ در کردستان، در بلوچستان، در خوزستان، در ترکمن صحرا هر کجا با چیکار کرد، در تهران چجوری قومیت ها رو به جان هم انداخت، جنگ مذهبی چجوری، خب این همه اسناد سندهای مهمشون از بین بردن. خودشون اینجا میگن، میگن بعضی از سندهای مهم بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب گفتیم اینا باید فوری از بین برن. تازه سندهای درجه یکشون رو از بین بردن، چون تقریبا 10 روز بعد از انقلاب دو تا هجوم شد به لانه که وارد لانه نشدن، حالا مثلا کمونیستا بودن و کسای دیگه و اینا. اینا همون موقع فهمیدن که امنیت نداره، اسناد درجه یکی خودشون اینجا میگن ما از بین بردیم. اینا که تازه موند و ریز ریز شد و چی کردن، اینا اسناد بعدیشونه. وقتی ببینید تو اینا چه چیزایی افشا شده، اولین اینا واقعا باید روش نشست کار کرد. الان هم همینطوره، یعنی الان هم این ملت با یه انقلاب یک طرفه، 20 تا سرویس جاسوسی دنیا یک طرفه، تو همه چیز مثلا اقتصادی اینا برنامه دارن، فرهنگی، ارتباطاتی، بحث انفرماتیک، بحث صنعتی، بحث اخلاقی، تو همه عرصه‌ها دارن کار میکنن. نه 30 سال پیچیده تر از 30 سال پیش، 100 سال پیچیده تر از 30 سال پیش، چون توی 30 سال خیلی پیشرفت‌های صنعتی تو حوزه جاسوسی و به اصطلاح اطلاعاتی و امنیتی اینا پیش آمده دیگه. یعنی الان نسبت به 30 سال پیش تجهیزات و امکانات دارن که خب اون موقع هم نداشتن. بنابراین ما درسته که خیلی زحمات زیاد میکشن برادرها و باید بکشن اینا و در واقع یک به صد وایستدن تو صحنه، یک به قول امام اطلاعات مردمی، اطلاعات 36 میلیونی میگفت یک طرف، یک طرف هم ده ها سرویس اطلاعاتی دنیا که خودشون با هم خورده حساب دارن، ولی سر ایران و اینکه این جریان به قول اینا بنیادگرایی اسلامی باید شکست بخوره با هم توافق دارن همش. حالا اینا تو اسنادهای مختلف بعضیش بحث سیاسی اینایی من کار ندارم. یک سندی که الان میخوام برات اینجا عرض بکنم، یکی از معدود اسنادیه که تحلیل آکادمیک و تئوریک کردن راجع به انقلاب. از اینجور اسناد توی اسناد لانه زیاد نیست، یعنی این بحث کاملا تحلیل کاملا درون گروهی بوده بین خودشون و آکادمیک و غیر تبلیغاتی. بیرون تو رسانه ها یه جور بحث میکردن که تا الان هم ادامه داره که اینا فناتیکن، بنیادگرایان، ارتجاعیان، تروریستن، ضد حقوق بشرن، این حرفا که میزدن هنوز هم میزدن که از همون موقع تو اسناد همینا هستنش. اما یه تحلیل های خودشون در درون داشتن که اطلاعاتی دانشگاهی بوده. من یه نمونهش اینجا براتون بخونم، سند شماره 26 در این مجلدات جدیدی که چاپ شده از اسناد، کتاب دوم، موضوعش تجدید حیات بنیادگرایی اسلامی نمونه ایران، که میگه ایران یه سرمشقیه، یه پارادایم جدیدی رو در جهان داره ایجاد میکنه. این تاریخ کیه؟ اردیبهشت 58، یعنی تقریبا 3 ماه بعد از انقلاب، بعد از پیروزی، 23 آوریل 1979، مؤلف ویلیام گریفیث. اطلاعات از داخل ایران، تحلیلات جمع‌بندی میشه، میره آمریکا، مرکز مطالعات بین الملل، مؤسسه تکنولوژی ماساچوست، کمبریج ماساچوست، غیر از کمبریج لندن. اینا یه جمع‌بندی و تحلیل کردن بر اساس آخرین اطلاعات در ایران. این یکی از این مقالات. میگه حالا این حرفای بین خودشونه. میگه انقلاب ایران رو باید یکی از اصیل‌ترین تحولات دینی سیاسی این دوره در تاریخ و در جهان دانست. یعنی خودشون وقتی بین خودشون بحث میکنن میفهمن قضیه چیه. بیرون یه چیز دیگه میگن، اما داخل خودشون ببین چه نگاهی دارن. این گرایش به اصول و بنیادهای اسلامی است که از اندونزی تا مراکش، از شرق آسیا تا غرب آفریقا و از ترکیه تا آفریقای مرکزی، از آسیای میانه تا قلب آفریقا را در بر میگیرد. سال 58 لحظه زده ها، الان یه اتفاق افتاده، یعنی هر جا شما میرید صحبت انقلابه و همون موقع هم بود، الان تشدید و تعمیق شده. این 2 ماه 3 ماه بعد از انقلاب که هنوز اون موقع بحث صدور انقلاب اینا خیلی مطرح نبود، میگه یک حرکت جهانی شروع شد. این مسئله نیست که به ایران متوقف بمونه، منافع ما در سراسر جهان به خطر افتاد. خیلی اینا تحلیل‌های دقیقی به نظر من واقعا از به لحاظ دقت کارشناسی باید احسنت گفت. اینجوری ما فکر کنیم دشمنم خره چی نمیفهمه، نه اینجوری نیست. ادبیات تبلیغاتیشون یه چیزه، داخل خودشون یه جور دیگه، این مسئله دقیق میبینن گاهی. میگه این جنبش و حرکت عظیمی که آغاز شده